خوان در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران در سال گذشته شمسی اختصاص داشت همراهی کردید. از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم.
با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما در سال جدید از درگاه خداوند یگانه و منان در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
عزیز شنونده، نخستین روز آفرینش نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و بهار زیبا و دلانگیز را برای شما خوبان در کنار خانواده تان آرزو می کنم. انشاءالله هرچه زیبایی، هرچه آرامش، هرچه سلامتی و امنیت است نصیب شما خوبان گردد. دوستان خوبم، دعوت می کنم برنامه بهار همدلی تکرار گفتارهای صبحگاهی را اینک همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام آفریننده آسمان و زمین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. فرارسیدن سال 1400 هجری خورشیدی را به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با این ویژه گفتار با ما همراه باشید. منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. بهار با گذر از زمستانی پر از سوز و سرما آمده است، درختان را از خواب زمستانی بیدار کرده و به آنها مژده شکفتنی دوباره داده است. به موسیقی دلانگیز بهار گوش کن که چگونه پرندگان را به آواز واداشته و درختان را با شاخه‌هایی پر از شکوفه به دستفشانی می‌خواند. نوروز بر طبل زندگی می‌کوبد و خاک جوانه می‌زند. گلها می‌شکفد و رودها از کوه و دشت سرازیر می‌شوند و رایحه سبزی و نشاط را در جانمان می‌پراکنند. رکود و رخوت سهم بهار نیست، پس باید به اذن طبیعت برخاست و به سمت مناظر پرشور بهار رفت. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. موسیقی دوستان عزیز، آغاز هر سال و آمدن فصل بهار انسان را با احساسی تازه و تولدی نو به حرکت در می آورد. انسان وقتی که روح خود را با طبیعت پیوند می زند و شکفتن شکوفه های تازه را نظاره می کند، به دنیایی از عظمت و شگفتی پی می برد. او در میابد که بهار هم فرصتی دیگر برای خیزش مجدد انسان است. انسانی که عموماً به علت ناامیدی و یأس در غفلت و زیان به سر میبرد. تحول مهمترین اثر فرهنگ نوروزی از دیدگاه اسلام است. پندآموزی از دگرگون شدن طبیعت نقش مهمی در تحول روحی انسانها دارد و انسان را متوجه منشأ تحول و قدرت حقیقی می کند. از این رو در روایتهای پیشوایان معصوم علیهم السلام به نجوای با خدا در ساعتهای آغازین سال برای درخواست تحول اخلاقی توجه شده است. ما نه تنها نیازمند تحولیم که در تحولمان محتاج یاری او هستیم و بدون توجه او به رویش دوباره امیدی نیست. پس با الهام از فرستادگان معصومش و با قلبی خالص از او می خواهیم که یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای خدایی که چشم و دل را دگرگون می کنی، ای خدایی که شب و روز را تدبیر می کنی، ای دگرگون کننده سال و حال آدمیان، حال ما را به بهترین حالها دگرگون کن. در لحظه های آغازین سال جدید که این زمزمه زیبا بر لبها جاری است، انسان از تحول بیرونی طبیعت به تحول درون انسانها رهنمون می شود. عزیزان همراه، دعای تحویل سال نو تحول و دگرگونی را در ابعاد وسیعی مطرح می کند. دگرگونی در قلب و دیده، شب و روز، سال، رویدادها و حالات انسانی. بر اساس این دعا جهان در عین سکون دارای تغییر و تحولی عمیق در درون خیش است. دامنه این تحول آنچنان گسترده است که از آفاق گرفته تا عالم درون را شامل می شود. در واقع لازمه بقای جهان تحول و دگرگونی است. از این رو مشاهده می کنیم که جهان طبیعت در پی دگرگون شدن دلانگیز خود جشنی با شکوه را تدارک می بیند و با همه ارکان به نیایش خدای سبحان می پردازد. اگر کمی دقت کنیم زمزمه این نیایش را می توان شنید. باد با موسیقی دلنواز خود سرود توحید می سراید و رقص لاله ها و شقایق های سرخ دشت ها با وزش نسیم بهاری تسبیح خداوند حکیم و مدبر است. گویی که دشت و دمن در برابر خالق هستی تعظیم می کنند. باران بهاری غبار کهنگی و پژمردگی می زداید و بنفشه های تازه و باران خورده سر به سپاس برمی آورند و این همه از آن روست که آدمی بیاموزد همچون طبیعت بیدار شده از خواب زمستانی باید هوشیار و بیدار شود.
دست به دست است امروز چون عمری عزیز قدری گل را دانی چون عمری عزیز قدری گل را دانی
دوستان عزیز، انسان گل سرسبد هستی است و تحول و دگرگونی لازمه ی حرکت تکاملی اوست. از این رو با آمدن سال نو، او هم با خرمی و نشاط به سوی زندگی مطلوب گام بر می دارد. تغییر فصل درس توحید است و بیانگر این نکته که همه دگرگونی ها از قدرت و حکمت الهی سرچشمه می گیرد. تنها اوست که میتواند مبدأ تمایلات را در انسان تغییر دهد و همگام با تراوت و شکوفایی بهار وجود ما را نیز سرشار از پاکی و صفا و خوبی و زیبایی نماید. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در خصوص نوروز و دعای تحویل سال میفرماید: تحول هر سال جدید شمسی که مصادف با نوعی تحول در عالم طبیعت می باشد، فرصتی است برای اینکه انسان به تحول درونی خود و به اصلاح امور روحی، معنوی، فکری و مادی خود بپردازد. و این دعای شریفی که در آغاز سال می خوانیم، درس همین تحول است. در این دعا و با زبان دعا از خدای متعال درخواست می کنیم که در حال ما و در وضعیت روحی و نفسانی ما یک تحول و دگرگونی مبارکی را ایجاد کند. ایجاد تحول کار خداست، اما ما موظفیم که برای این تحول در درون خود، در زندگی خود و در جهان اقدام کرده و همت و تلاش به عمل آوریم. هر سال با فرارسیدن زمستان سیمای طبیعت بیفروغ می شود و افسردگی و پژمردگی جای آن را می گیرد و طبیعت به شکل موجودی بی جان در می آید. پس از مدتی با فرارسیدن بهار روحی تازه در کالبد طبیعت بی جان و افسرده دمیده می شود و طبیعت لباس حیات برتن می کند و این گونه است که رستاخیز انسان و جهان با پیدایش بهار به تماشا گذاشته می شود. از همین ره گذر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر وقت بهار را دیدید بسیار از قیامت یاد کنید. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن می نویسد خداوند بعثت در روز قیامت و زنده شدن مردگان را به احیای زمین تشبیه کرده است تا بفهماند همان گونه که زمین هر سال یک دوره زندگی را شروع می کند و در آخر دوباره می میرد، انسان ها هم همین گونه اند. وقتی دوران زندگیشان در زمین به سر رسید، دوباره در روز رستاخیز پس از آن که زنده شدند، روی زمین پخش می شوند. از همین رو سفارش شده است که با دیدن بهار معاد و رستاخیز را به یاد آورید.
سفرنامه.
عزیزان و همسفران خوب شنونده سلام و ایام بکام. امروز هم فرصت دست داد تا به اتفاق در مسیر سفری دلنشین قرار بگیریم به گوشه دیگه از پهنه سرسبز ایران و اتفاقا جاده امروز قرار ما رو به سمت خطه سرسبز ایران یعنی استان مازندران ببره، استانی که برخلاف تصور عموم که آب و هوای اونجا رو یکسره معتدل میدونند دارای تنوع آب و هوایی ویژه‌ای هست. استانی با شهرهای معروف بابل، بابلسر، تنکابن، ساری، قائمشهر، رامسر، محمودآباد که حتما اکثر شما حداقل یک بار به این شهرها سفر کردید. یکی از جاذبه‌های طبیعی این استان سرسبز دریا و سواحل اونه. دریا که خیلی ها رو به عشق خودش بهار و تابستان به اونجا میکشونه. اما اگر نسبت به دریا و آب بی تفاوت هستید و از سرسبزی و طراوت لذت میبرید، میتونید در استان مازندران سراغ پارک های جنگلی و طبیعی زیادی رو بگیرید که محل مناسبی برای اتراق و استراحت اون هم به اتفاق خانواده است. پارک های جنگلی زیبایی مثل میرزا کوچک خان در ساری، سیسنگان در نور، پارک جنگلی چالوس در کیلومتر 7 جاده چالوس تهران و پارک جنگلی و زیبای نمک‌آبرود. استان مازندران هم به مانند همه استانهای دیگر ایران از جاذبه‌های تاریخی و باستانی بی‌نصیب نیست. کاخ‌های زیبایی مثل صفی‌آباد در بهشهر مربوط به دوره صفویه، عمارت و باغ صفوی باغشاه، مجموعه صفوی فرح‌آباد در ساری، کاخ چایخوران در چالوس، عمارت و باغ رامسر که در شمار آثار ملی ایران محسوب میشه. یکی دیگه از نقاط دیدنی استان مازندران خانه های قدیمی این استانه. خانه هایی با تاریخ شفاهی بسیار مثل خانه نیمایوشیچ در دهکده یوش در شهرستان نور و محله قدیم آلاشت. از بازارهای قدیمی استان مازندران هم دیدن کنید و ماهی های تازه بخرید، پخت کنید و میل کنید و از سفرتون در این استان زیبا و سرسبز نهایت استفاده رو ببرید و به جاهای دیدنی که ما به اونها اشاره نکردیم هم سر بزنید. سفرتون خوش تا بعد. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
همراهان گرامی، فصل بهار سرشار از نشانه هایی از خداشناسی و معادشناسی است. رویش دوباره گیاهان پس از خواب عمیق زمستانی، حیات مجدد طبیعت پس از مرگ و خاموشی، به وجود آمدن تراوت و زندگی بهاری پس از فصل بی‌حسی و برگریزی درختان، همه با نسیم اعجازگر بهار پدید می آید. آیات قرآن در موارد متعدد بهانه جویانی را که برانگیختن انسانها را در قیامت انکار می کنند و می گویند چگونه اجساد خشک شده و استخوانهای پوسیده دوباره زنده می شوند، به قدرت بی انتهای حق رهنمونشان نموده و در آیاتی از سوره مبارکه قاف خطاب به ایشان می فرماید: آیا به آسمان نگاه نکرده اند که چگونه خدا آن را برافراشته و آراسته است؟ و اینکه خدا در برابر چشمشان زمین مرده را زنده و درخت خشک را بارور می کند؟ به تعبیر قرآن از هر گوشه که گیاهی می روید، از وجود خدای حکیم و یگانه خبر می دهد. زمین های مرده و خشک و خالی از هر گونه آثار زندگی بر اثر نزول قطره های باران به حرکت در می آیند و باغ ها و دانه ها را می رویانند. نخل های بلند قامت با میوه های متراکم همه قوقای رستاخیز را سر می دهند. این جنبش عظیم و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر این واقعیت است که آفریدگار عالم می تواند موجودات مرده را بار دیگر حیات بخشد.
سلام ما را نسیم سهرا به عاشقان برسان، بیا و یارا دعای ما را به آسمان برسان. صبح و ترانه به کوچه باغ اناران، سبوی روشن صبحی به چشم سار باران، نبی صدای شبنم به روی برگ شقایق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق.
نشستم که بگذرد نگاه عاشقانت، رسد به گوش عاشقان، رسد به گوش عاشقان طراوت ترانت.
نشستم که بگذرد نگاه عاشقانت، رسد به گوش عاشقان، رسد به گوش عاشقان ترابط ترانت. قدم قدم به راه تو نشستم و سپیده زد،
شکستم و سپیده زد، شکستم و سپیده زد. سلام ما را نسیم صحرا به عاشقان برسان، یارا دعای ما را به آسمان برسان.
دوستان گرامی، بسیاری از مردم ایران در روزهای بهاری در کنار آداب و رسوم زیبای نوروزی سعی می کنند با سفر به نقاط مختلف سرزمین خود در زندگی روزمره خود تنوعی ایجاد نمایند. به همین دلیل نخستین روزهای بهاری را فرصتی مغتنم برای مسافرت و دیدار از نقاط مختلف سرزمین خود می دانند. از این رو در تعطیلات نوروزی شاهد بزرگترین حجم سفرهای بین شهری در ایران هستیم. سرانجام در 13 روز فروردین خانواده ها همراه با دوستان و بستگان آیین های سال جدید را با حضور در طبیعت و دیدار از زیبایی های طبیعت در بهار به پایان می رسانند. دوستان عزیز، همان گونه که می دانید ایام نوروز ایام سفر و گردش های بهاری است و نباید فراموش کرد که در این ایام کرونایی به نکات بهداشتی هم توجه داشت. خانم دکتر بنفشه عاملی در این زمینه توصیه هایی دارند که با هم می شنویم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان و عرض ادب. آن چیزی که دغدغه کادر درمان هست مسافرت های نوروزی و متاسفانه جاده های پر ازدحام و به عبارتی ترافیک و دور همی هایی هستش که با توجه به ویژه بودن شرایط به خاطر حضور کرونا در جامعه برای پرسنل درمان این دغدغه و برای عزیزامون این دغدغه رو ایجاد میکنه که باید هرچه بیشتر در مورد ازدحام و دور همی و اینکه احتمال سرایت و جابجایی رو ویروس رو داریم دقت بکنیم. باید توجه داشته باشید که تا جایی که میتونید از مسافرت‌های نوروزی پرهیز کنید. عملاً وزیر بهداشت مطلقاً موافق هیچ سفر نوروزی نیست و اصلی ترین عامل گردش ویروس رو همین مسافرت ها میدونه و همونطور که به شما گفتم دغدغه اصلی کادر درمان نزدیک شدن به این تعطیلات و متاسفانه نادیده گرفتن شرایط ویژه و خاص جامعه در رابطه با حضور این بیماری هست. واقعاً سعی بکنیم برای اینکه این زنجیره ناخوشایند تکرار نشه و با خودش مصیبت و ناراحتی حتی رو در کل کشور به همراه نداشته باشه، از انجام این مسافرت ها تا جایی که میتونیم پرهیز بکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که باید یادآوری بکنم این که اگر یه وقت در تمام حالا این شرایطی که توضیح داده شد ناچار به انجام سفر شدید، حداقل با رعایت حد اکثری شرایط بهداشتی از انتقال این ویروس از فرد به فرد دیگه حتما جلوگیری بکنید. آن چیزی که خیلی اهمیت داره در مورد این گسترش بیماری شستشوی دست ها هست و بهترین چیزی که توصیه میشه واقعا آب و صابون هست و زمان شستشو. توصیه میکنیم حتما برای شستشوی دست ها حداقل 20 ثانیه فرصت بذارید و تمام قسمت های دست رو کاملا شستشو بدید. عامل دیگری که خیلی خیلی مهم هست و تقریبا تا 0.05% احتمال انتقال رو پایین میاره استفاده از ماسک است. اگر سعی بکنیم همیشه ماسک رو به چهره داشته باشیم، احتمال انتقال بسیار پایین میاد. البته چیز دیگری که خیلی توصیه میشه و حتما یادآوری میکنم که روش هوشیار باشید، جریان هوا هست. حتما در جایی که تمرکز دارید و یا تجمعی هست، پنجره باز باشه تا این جریان هوا از احتمال انتقال و بروز بیماری جدید جلوگیری بکنه.
دوستان گرامی، عید نوروز کتاب معرفتی است که هر سال به روی اهل حکمت و بصیرت گشوده می شود تا جمال محبوب را در چهره شکوفه هایش نظاره کنند و با نو شدن جان و اندیشهشان با طبیعت هم نوا شوند و به جای زنگارهای کینه و دشمنی شکوفه های محبت و دوستی بنشانند. در حقیقت سال نو فرصتی است تا بار دیگر گذران عمر را یادآور خیش سازیم و در شور و شوق بهاری از اینکه گامی دیگر به انتهای فرصت زندگی نزدیکتر شده ایم غفلت نورزیم و قدر لحظات گرانبهای عمر خیش را بدانیم. جشن بزرگ نوروز مقدماتی دارد که از اواسط ماه اسفند آغاز می شود و در 13 فروردین با گردش در صحرا و دشت پایان می پذیرد. از رسوم معمول در ایران به هنگام رسیدن فصل بهار نظافت و پاکیزگی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود. در واقع پاکیزگی و زیبا کردن تمام خانه ها و فروشگاه ها و مراکز عمومی قبل از سال نو است. پاکی و نظافت همیشه یکی از امور پسندیده برای ایرانیان بوده، به ویژه اینکه اسلام نیز بر آن تأکید خاصی داشته و پیامبر گرامی اسلام آن را از نشانه های ایمان می شمارند. همچنین قبل از سال نو در اسفند ماه بازارهای شهرها مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی در تکاپو هستند، زیرا همه در نوروز می‌خواهند در زندگی خود تحولی ایجاد کنند و سال نو را با شادی و لباس نو آغاز کنند. البته در شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا، اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران واکسیناسیون آغاز شده است، اما تا پایان این همه‌گیری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضروری است. از این رو بعضی از رسومات برای احترام به حقوق دیگران و حفظ سلامت کمرنگ شده است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. امیدواریم سال جدید سالی پربار و سرشار از طراوت و زیبایی و خیر و خوشی برای همگی شما باشد. دلتان شاد، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه جاذبه های ایران زمین هم سفر شوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. سال نو و بهار پرتراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را حضور همه شنونده های عزیز و ارجمند، همسفران گرانقدر، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می کنم. چهل ستون. کاخ چهل ستون که در فضای به مساحت 67 هزار متر مربع ساخته شده، یکی از بناهای تاریخی اصفهان است. این بنای تاریخی در دوره شاه عباس یکم احداث شده و قدمت آن به دوره صفویه برمی‌گردد. چهل ستون 20 ستون دارد که با انعکاس تصویر ستون‌ها در حوض میانی حیات چهل ستون نامیده شده است و در تاریخ 15 دی ماه سال 1310 به ثبت ملی رسید. این بنا در طی نشست 35 شورای جهانی ثبت بناهای تاریخی به ثبت جهانی رسید. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
کاخ موزه چهل ستون. باغ چهل ستون تنها قسمت کوچکی از باغ وسیع جهان ماست که پیشینه آن به قبل از دوران صفوی میرسد. مساحت تقریبی این باغ در حال حاضر 57 هزار متر مربع است. در اوایل قرن 11 هجری قمری، شاه عباس اول در میان این باغ کوشکی بنا کرد که هسته اولیه کاخ چهل ستون و شامل تالار میانی و قرفه های چهار گوشه آن بود. پس از آن در دوران حکومت شاه عباس دوم تحولات چشمگیری در این عمارت پدید آورد و ایوان ستوندار، ایوان آینه، سالن‌های الحاقی در اضلاع شمالی و جنوبی ایوان ستوندار، ایوان‌های طرفین تالار مرکزی، دو استخر در اضلاع شرقی و غربی و نقاشی‌های دیواری تالار مرکزی به بنا افزوده و به طور رسمی در سال 1057 هجری قمری به منظور تشریفات و پذیرایی از پادشاهان و صاحب منصبان مورد استفاده بوده است.
این کاخ به وسیله دو در و بیرون در ارتباط است. در شمال کاخ که در خیابان سپه قرار داشته و از الحاقات دوره پهلوی است و در شرقی که در خیابان استانداری واقع گردیده و به عنوان در اصلی کاخ مورد استفاده قرار می گیرد. با حرکت در مسیری از در اصلی تا عمارت چهل ستون در طول باغ و حاشیه استخر شرقی می توان به عظمت و شکوه کاخ و سلسله صفوی در دوران خود پی برد و لحظه به لحظه با نزدیک شدن به مرکز باغ بر دیدار آن مشتاق تر شد. در نامگذاری کاخ به چهل ستون به دو دلیل اشاره شده است. نخست آنکه عدد چهل نزد ایرانیان قدیم نماد تعدد و کثرت بوده و دیگر آنکه انعکاس 20 ستون ایوان ضلع شرقی کاخ در استخر مقابل نمایشگر عدد چهل است.
جنس ستونهای این بنا از تنه درخت چنار است که در آن زمان با آینه های زیبا تزئین گردیده بود. سقف این ایوان به صورت دو پوش با چوبهای منقوش و به شیوه سنتی فاق و زبانه ساخته شده است. بر اساس شعر نورالدین محمد نجیب کاشانی در کتیبه گچی ایوان در زمان شاه سلطان حسین صفوی، یعنی در سال 1118 هجری قمری، این ایوان دچار حریق شده که در همان زمان قسمت‌های سوخته بازسازی و ترمیم گردیده است.
در وسط این ایوان حوض زیبایی با سنگ‌های مرمر به چشم می‌خورد. در بخش پایینی ستون‌های اطراف حوض شیرهای سنگی حجاری شده که وظیفه هدایت آب را به داخل آن به عهده داشته است. پس از ایوان ستوندار به ایوان آینه می رسیم. این ایوان که برخی از آن به تالار آینه یاد کرده اند به شیوه آینه کاری و گشبری تزئین شده است. همان گونه که بیان شد در زمان شاه عباس دوم سالن‌هایی در دو طرف کاخ به ساختمان الحاق شد که سالن شمالی از آن جمله است. در فضای این سالن نقاشی‌های مختلفی دیوارها را مزین کرده که به دلیل بی‌توجهی و دخل و تصرف‌های سلسله قاجاریه بخش زیادی از آن آسیب فراوان دیده است. در دهه‌های اخیر به تدریج این نقاشی‌ها از زیر پوشش گچ خارج و مرمت گردیده است.
پس از خروج از سالن شمالی وارد اتاقی در همان جهت می‌شویم که تنها راه ارتباطی سالن شمالی و تالار اصلی کاخ چهل ستون است. این بخش نیز همانند قسمت‌های دیگر کاخ از جذابیت‌های فراوان معماری و هنری برخوردار بوده و در آن نقاشی‌های زیبایی به سبک مینیاتور به چشم می‌خورد. با گذر از این اتاق به سالن اصلی یا تالار بار عام وارد می‌شویم که مکان برگزاری جشن‌ها و پذیرایی رسمی از میهمانان بوده و عمده‌ترین تزئینات آن نقاشی‌های دیواری به سبک مینیاتور با بزرگنمایی است. از میان 6 تابلوی بزرگ نقاشی‌های موضوعی این تالار، 4 تابلو که در عهد صفوی تصویر شده به سبک هنرمند معروف آن زمان رضا کاشانی ملقب به رضا عباسی است که به ترتیب عبارتند از
یک، جنگ شاه اسماعیل صفوی و شیبک خان ازبک که به پیروزی سپاه ایران انجامید. 2. پذیرایی شاه طهماسب صفوی از همایون پادشاه هندوستان. 3. پذیرای شاه عباس اول صفوی از ولی محمد خان فرمان روای ترکستان. 4. پذیرای شاه عباس دوم صفوی از نادر محمد خان فرمان روای ترکستان. دو نقاشی میانی این تالار از الحاقات پس از دوران صفوی است که به سبک قهوه خانه‌ای تصویر شده و عبارت است از 1. جنگ کرنال میان سپاه ایران به فرماندهی نادرشاه افشار که به پیروزی سپاه ایران انجامید. 2. جنگ چالدوران میان سپاه ایران به فرماندهی شاه اسماعیل صفوی و سپاه عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم که به دلیل نابرابری تعداد سپاهیان دو طرف و کمبود سلاح آتشین در سپاه ایران به پیروزی عثمانی ها انجامید.
سی و دو نگاره کوچک نمادین در تالار اصلی نیز به زیبایی این کاخ می افزاید. سمت شرقی این تالار در کوچکی قرار دارد که پس از گذشتن از آن وارد اتاق کوچکی با نام عامیانه چهارشنبه سوری می شویم. این بخش نیز شامل نقاشی های بسیار زیبا و دلانگیز به شیوه مینیاتور است. در قسمت فوقانی دیوار جنوبی این اتاق تابلوی نقاشی مربوط به مراسم عروسی فرزند نادرشاه افشار با شاهزاده خانم هندی جلب نظر می کند. پس از خروج از این اتاق در ادامه مسیر به سالن جنوبی کاخ می رسیم. این سالن که نقاشی های آن به ویژه در سقف آسیب فراوان دیده است، همکنون همانند سالن شمالی به عنوان گنجینه ای برای آثار ارزنده کاخ به شمار می رود. از جمله آثار بسیار نفیس، ارزشمند و تاریخی هنری موجود در این سالن می توان به در مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی در قرن دهم هجری قمری و یک منبر بسیار زیبا به شیوه خاتمکاری مربوط به دوران صفویه اشاره نمود که بر جذاب بودن کاخ موزه می افزاید.
در شمالی این قسمت راه خروجی از این بخش و پایان دیدار از قسمت‌های داخلی کاخ است. در مجموع می‌توان گفت در گوشه‌های تالار اصلی 4 اتاق قرار دارد که هر یک از اتاق‌ها توسط پلکانی به اتاق بالایی ارتباط دارد. از این اتاق‌ها برای استراحت موقت میهمانان استفاده می‌شده است. اتاق‌های شمالی و جنوبی که در ضلع شرقی سالن اصلی قرار دارد، همچون تالار اصلی دارای نقاشی‌های دیواری بوده که همزمان با صدارت مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه قاجار و دستور وی با لایه‌ای از گچ پوشیده شده بود. از سال 1321 خورشیدی مرمت این کاخ توسط کارشناسان و اساتید مرمتگر ایتالیایی و ایرانی آغاز گردید.
کاخ 40 ستون در تاریخ 15/10/1310 خورشیدی به شماره 108 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این کاخ در سال 1316 خورشیدی به عنوان موزه 40 ستون اصفهان در نظر گرفته شد و سپس در تاریخ 8 مهر ماه 1327 خورشیدی به طور رسمی افتتاح گردید. آثار موجود در این موزه که به دست توانای هنرمندان ایرانی ساخته شده، نمایانگر نفوذ هنر در فرهنگ مردمی است که زندگی را با هنر و زیبایی آمیخته‌اند. در این موزه آثار هنری از سده‌های قبل از اسلام تا سده‌های 14 هجری قمری گردآوری شده که در اینجا می‌توان به نسخ خطی مربوط به قرن 4 هجری قمری، ظروف سفالینه و آبگینه سده‌های 3 تا 11 هجری قمری، ظروف چینی سفید و آبی، قالیچه‌های با طرح محرابی مربوط به قرن 11 هجری قمری و درهای چوبی منبت و خاتمکاری شده متعلق به دوران صفویه اشاره نمود.
الهی خدایا بزرگا پروردگارا، برای همه دوستان ما بهترین ها را در سال جدید رقم زن. خدایا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار تغییر تغییر تغییر. خدایا برای دوستان ما زندگی را به بهترین رقم تغییر ده. پروردگارا
برای عزیزان ما بهترین ها را نصیب ساز. خدا نگهدار.
در هفت آسمان شهری همیشه جاودان، روح مسیحایی دمد شوری به دلها می نهد، گویم سخن از اصفهان این نیمه خوب جهان. از مهد فرهنگ و هنر روح تمدن در بشر، صد شهر در این کهکشان تابد همی چون اختران. شام تجلی زمان باب و گلاب عاشقان، شهر خمینی شهر را شهر کلام و بهرا. آواز دیگر سردهم بر خون عاشق سرنهم، خانم نجف آباد را خوبان مادرزاد را. گل پای گان و آلمان تاریخ و فرهنگ ایان، گویم سخن از خان سار از شهد و شادی و بها. از لاله های واژگون از چشم آینه دون، نارین و فرش دست باف با مردمی یک رنگ و سار. از شهر زا شهر زبان از همت مردان الوردستان گذر، باغ و انارستان نگر، که از دارالعرفان شد عیان اسرار خلقت در نهان. لنجان ببین و چادگان خاکش چو یاقوت روان، مبارکه در سال و کار ماند همیشه ماندگار. برخار را با چشم دل بنگر چه می روید زگه، از نیمه چون کردی گذر، گلهای گندم همچو زر، گلهای گندم همچو زر. خوش می نوازد چشم جان چون جلوه ای از لامکان. شاهین شهر با صفا با مردمانی بیریا، گو از نترز و هستیش، از قدرت و سرمستیش. همچون زلال چشم سار اهل دهاغ و نام دارد، خوش سیب آمده بر قلب عاشق سر زده. با هم سمیرم راز جان با آبشاری جا بدار، دستا فریدون شهر را، اقوام و مهر و نهر را. دشت فریدن را نگر، از لاله ها حظی ببر. آران و دربر بید گل از فرش تا عرش از پل. آن مردم خوب کبیری سارشان شر شهیر، خور و بیابانک نشان دار از پاکی روان. از سرزمین آفتاب، از شعر و فرهنگ و کتاب، صبح فلاور جان همی از دل زداید هر قمی. کیران و کرون چون تنی، گردش ز ایمان جوشنی. در این سرای مندگار، درهای سنگی یادگار. یار نام دار عطر میان دشت بوی یار، بر باب کار زنده بود، مهر از ازل تابیده بود. بویم سخن از اصفهان این نیمه خوب جهان.
بهار یک نقطه دارد، نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد. سال نو مبارک. با خوبی ها و بدی ها آنچه که بود برگ دیگر از دفتر روزگار ورق خورد. برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد. سال دیگر گذشت. روزهای دیگر آمد. بهار جدید آمد. بهارتان جاودانه باد. گفتارهای ما دوستان در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوشم رسید، فهمیدم این همه سال گربه رام میکردم خانم، گربه.
عجب واقعی تکان دهنده‌ای، عجب شجاعتی.
تازه اینا که گفتم شرح مسافه من با شیر کمچرب بود. اصلا داغونی من برمیگرده به رام کردن شیر پرچرب، که اگه بخوام اونو تعریف کنم چنان خوفی داره که شنیدنش برای افراد زیر 16 سال اصلا توصیه نمیشه.
نه همینم بسیار ترسناک بود. به عنوان حرف آخر، چه توصیه‌ای برای شنوندگان ما دارید استاد؟
خب والا من از این واقعه درس بزرگی گرفتم و فهمیدم بعضی چیزا مثل ببر مازندران، نهنگ‌های جوان، خرس‌های قران و شیر پاستوریزه و تخم مرغ و خود مرغ طبیعت آزادی دارن و بهتره بی خیال رام کردنشون شو. آخ کمرم، آی پاهم، دستم.
شنوندگان عزیز، بهتره که ما دیگه مزاحم استاد نشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مشاوره های
دکتر سنگ صبور.
الف سلام، به سلامی چوبوی خوش آشنایی، جیم درود و دو صد بدرود، دال هر سه گزینه صحیح هست. بله با شما هستیم با برنامه دیگه از مجموعه مشاوره های خانوم دکتر سنگ صبور، که امروز قرار بخوام دکتر پاسخگوی سوالات کنکوری شما باشن. خب خانم دکتر اشاره میکنن یکی از دوستان پشت کنکوری پشت خط هستن. سلام شنونده عزیز، لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم. ببخشید، من مجلسیان هستم. تا حالا چند بار کنکور دادم، قبولم شدم تو شهرهای مختلف، اما شد قصد دارم تهران قبول شم. البته یه مشکلم دارم و اونم اینه که سر جلسه علنی درس، جایی که سوال بپرسن، من دائم خوابم میبره. به نظر شما این چرت زدن ها برای قبول